أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره آیه غز به درازا کشید و تقریبا بیش از 10 جلسه ما درباره مفاد و مضمون این آیه و دلالتش بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا بحث کردیم. تا اینجا معلوم شد که آیه قطعا دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا نداره، اما این که بر چه چیزی دلالت دارد، این محل اختلاف و بحثه. خب برخی معتقدند دلالت بر حرمت نظر به عورت میکنه، عده‌ای معتقدند دلالت بر حرمت نظر به عورت مماثل و بدن المرأة مطلقا دارد. گروهی معتقدند این دلالت بر حرمت نظر به مایجب ستره داره، که البته خب این مایجب ستره به ادله دیگر باید معلوم بشه، اینجا چیزی بیان نشد. اما ما اجمالاً عرض کردیم با توجه به معنایی که برای غز شده و همچنین با توجه به یک قرینه لفظی و معنوی در آیه بعد، مفاد و مضمون آیه اجمالاً تا اینجا این است که غز بصر نسبت به وجه و کفین باید بشه، یعنی از نگاه خیره و شهوانی و استقلالی به وجه و کفین خودداری بشه، نگاه به صورت و دستهای زن باید نگاه عالی و ابزاری که برای محاوره و مخاطبه لازم است باشه. اشکالاتی که متوجه این بیان بود همه ذکر شد، فقط یک اشکال که ممکنه متوجه قرینه لفظی باشه این است که خب اگر ما گفتیم منظور از ما ظهر منها لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، اگر این باشه منظور از ما ظهر، اگر این باشه که یعنی ما ظهر من الزینه، خب این تحصیل حاصل نهی از ابداع زینت در مواردی که خود به خود ظاهر است، این تحصیل حاصل و محاله، چون معنای آیه این میشه زینتهای خود را آشکار نکنید مگر اون مقداری که خود به خود ظاهر است. چون ما این عبارت ما ظهر منها را تفسیر کردیم به ما ظهر به نفسه، اون چه که ظاهر شدنش غیر اختیاری است، خب اگر بگیم آیه دستور میدهد به نهی میکند از ابداع و آشکار کردن زینت مگر در جایی که خود به خود ظاهر است، خب این لغوه، چون ما ظهر به نفسه یا غیر اختیاری این دیگه تحت قدرت مکلف نیست اخفائش، تا دستور به تا نهی از ابداع اون داده بشه، این تحصیل حاصله. این اشکال هم به اصطلاح وارد نیست، برای اینکه خب استثناء طبق این احتمال استثناء منقطع میشه و لذا اشکالی از این جهت تولید نمی کنه. بنابراین برخلاف انظار دیگر به نظر میرسه که آیه قز درش دستور به قز بسر داده می شود، یعنی فروکاستن از نگاه و دیده، به معنای این که نگاه نکنه نیست، بلکه نگاهش به مقدار لازم در گفتگو آن هم عالی باشد، نه نگاه استقلالی و همراه با شهوت. قرائنش هم که حد کردیم. خب اشکالاتی اینجا دوستان داشتن، شما هنوزم اشکال دارید دیگه، ما قرار شد یه شما اگر مورد به مورد خیلی سریع اشکالا رو بگید دیگه این آخرین جلسه است، به فردا نمیرسه. عرض به حضور شما یه اشکالی که ایشون اون روز مطرح کردن برای اینکه یادآوری بشه این بود که خب در کتاب‌های لغت اکثراً به معنای نقص و کسر آوردن قز را، قز به معنای کسر و نقصه، و کسر و نقص یعنی محدوده نگاه را کم کردن، یعنی به جای اینکه منطقه وسیعی در محدوده دید قرار بگیره یک محدودیتی در دایره دید ایجاد بشه. ما وقتی به روبرو نگاه میکنیم همینجوری تو یک محوطه وسیعی در دایره دید ما قرار میگیره، اما وقتی میگن قز بسر کنید یعنی این دایره رو محدود کنید، ازش بکاهید. خب مثلا فرض فرمایید مثل این میمونه که یه خطی بکشن از اینجا به بالا نگاه نکنید، نگاهو مثلا پایین بیاندازید، جلو پاتونو نگاه کنید، چشم به زمین بدوزید، همین بود دیگه. حالا اینو چه شما گفته باشید چه نگفته باشید، عرض کردیم که این با توجه به اون چه که ما در معنای قز گفتیم از کتاب‌های لغت مخصوصا در این آیه استفاده نمیشه، چون نقص، قز و کسر در کتاب‌های لغت ذکر شده، ولی معنای نقص و کسر ترک النظر یا اطباق الجفن علی الجفن نیست. معنای قز بسر ای تضعیفه عن حدته، یعنی تضعیف نظر و بسر از شدتش، شدت نگاه را کم کردن، از شدتش کاستن. این رو هم مفردات راغب گفته، هم صاحب مجمع البیان گفته و این آیه رو اینجوری معنا کردن که عرض به حضور شما از شدت نکاح بکاهید. این با شأن نزول آیه هم سازگاره. این اشکال که جواب شده شد. شما چند تا اشکال دارید به این مطلب؟ بلندتر بگید که حضرات بشنوند.
عرضم این بود که توی کتب لغت با توجه به این که صراحتاً معانی دیگه ذکر شده و این معنا هم صراحتی قابل حمله بر اونها و ما اصرار اگه داشته باشیم فقط به یک تصادیق از اون معانی که لغوی این ذکر کردن، این افاده مقداری شاید جای تأمل داشته باشیم.
خب همین دیگه
مثلا الان رو براحتی وقتی که مثلا تعبیر کف و نظر رو گفتن خصوصا مقاید که در گفتن منشأ معانی اینکه اصل در معانی چیه خب معروفه، این تعبیر رو گفتن یا مثلا خب آیه رو آوردن و معنای غیر از این معنای نگاه حالا عالی و اینها رو گفتن و اون معنی که شما میفرمایید قابل حمله برای معانیه.
کدوم معنا؟
همین نگاه
عالی.
عالی که مثلا نقصان و نظر، کسر و نظر خب قابل تطبیق یا قابل حمله برای اون معانی دیگه است. میشه قابل جمع یعنی.
خب شما چه معنایی بالاخره به نظر قد به چه معناست؟
خب همین کف و نظر یا نگه داشتن نگاه این خب
ببینید نمیشه نگه داشتن نگاه، منظورتون ترک نظر است
یا حتی اون مصداق شما و معانی نگاه نکردن هم توش قابل گنجاندن کف و نظر یعنی حفظ نگاه. خب حفظ کردن نگاه گاهی به این صورتی که اگر مثلا وجه و کفینه و ضرورت هم اقتضا میکنه خب از شدت نظر کاسته بشه، اگر نگاه مثلا به اعضای دیگر است که مطلقاً نگاه عالی قطعاً اونجا جا نداره، خب اینجا کف و نظر معنای دیگه ای داره این نگاه نکردن.
بالاخره شما منظورتون اینه قز یه معنای عام می دارد، بالاخره اون معنای عامش ترک و نظر است یا نه؟ ترک و نظر نیست؟
نه
همیشه. ببینید شما بالاخره اون عنصر مشترکی که به نظر شما در همه اون مصادیق وجود داره چیه؟ بالاخره شما میگید منظورتون از این بیان اینه که قصد یه معنایی داره که یه مصداقش میشه نگاه عالی، یه مصداقش میشه نگاه نکردن، یه مصداقش میشه کف و حفظ نگاه مثلا از نگاه هیجان شهوانی. خب اون قدر مشترک و جامع بین همه این مصادیق که بالاخره ما اگر میخوایم این رو به عنوان معنای لغوی قصد بگیم چیه به نظرتون؟
میشه یه معنای جامعی
داره. اون چیه؟ من سوالم اینه نه این معنای جامعی چیه؟ نه 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 شد دیگه. بالاخره شما بررسی فرمودید این موارد، بالاخره اون معنای کف و نظر یعنی حفظ نظر، این شامل اون فرو بستن نمیشه، اونو فرو اطباق الجفن علی الجف نیست.
نه
امسا اون یعنی خیشتنداری.
خب
اون معناش اونجا نخوردن، نگاه نکردن و ترک و نظر شامل یعنی کف و نظرم میشه. اون وقت شما چطور کف و نظر رو از یک طرف شامل نگاه نکردن میکنید، از یک طرف میگید نگاه کردن این چنینی را هم در بر میگیرد؟ آیا کف و نظر یا حفظ و نظر شامل جایی که انسان نگاه بکنه، ولی مثلا نگاه غیر شهوانی شامل اونم میشه. خب اینجا چیه؟ نه حفظ، نه خیلی خوب، حفظ و نظر و کف و نظر. کف یعنی چی؟ کف یعنی خیشتنداری. کف آره دیگه، نه حفظ نیست، حفظ کف. کففته یعنی چی؟ یعنی چرا بازداشتن. خب اگر کف البصر یا غض البصر میگیم به این معنا، بازداشتن چشم، چشمم نیست ها، اینجا عضو منظور نیست، بازداشتن نظر. خب این بازداشتن نظر شما میگید هم دلالت میکنه بازداشتن از اصل نظر، هم بازداشتن از نوع، یک نوع خاصی از نظر، درسته؟ خب نه، این یعنی هر دو رو در بر میگیره دیگه. خیلی خوب، پس اگر قصد به معنای کف و نظر و بازداشتن از نظر باشه، سوال من اینه، این معنا حقیقیه یا مجازیه؟ شما نه ببینید، شما لغویون کف و یک مورد فقط یا دو مورد گفتن، اکثرا نقص، کسر و خفض معنا کردن. یک مورد همون مقاویس یا یکی دیگه کف و قززته ای کففته یا قززتو ای کففتو او برده. کف را هیچ کدوم دیگه از لغویین نگفتن، نه العین، نه تاج العروس، نه لسان العرب، نه سحاح اللغه، نه المحیط، هیچ کدوم اینو نگفتن. بالاخره شما که میفرمایید کف، آیا این معنا حقیقیه؟ اولا اکثر لغویین که اینو نگفتن، و بین کف و خفض و نقص و کسر فرقه. خیلی معونه میخواد ما با توجیهات اینها رو به هم برگردانیم. ما الان باید ببینیم اهل لغت چی معنا کردن. اون روز البته جناب عالی بیشتر تأکیدتون روی نقص بود، رو کم کردن بود، برای همین من وقتی اشکال شما رو تقریر کردم اول بحث گفتم اینو فرمودید که نقص مثلا یه معنایی داشته باشه، کم کردن دامنه و محدوده دید که به نوعی شامل اونها هم بشه. حالا خب مرحله، پس اون مرحله رو فرموده بودید. خب الان حالا اونو میرسیم. الان فعلا از نظر لغویین اکثرا قض را به کف معنا نکردن، این یک. حالا از این جهت که تنزل کنیم، سوال من از شما اینه، آیا کف معنای حقیقیه یا مجازیه؟ نه، تو همون مقابیس هم اول کف نگفته. من حالا عبارتش الان اینجا نیست، اگر جناب عالی داشته باشین ندارید شما، چطور اون روز اونو تاریخش هم گفتی؟ عرض به حضورش ما داشتیم امیدوار می شدیم. عرض به حضور شما، اونجا هم در ذکر معنای قض این رو فکر نمی کنم اولین معنا گفته باشه، در حالی که بالاخره بنای لغویین بر اینه که اون استعمالات حقیقی رو بیشتر ابتدا ذکر می کنن، هرچند استعمالات مجازی رو هم بیان می کنن، چون اون که در لغت معنا میشه و در لغت ذکر میشه معانی الفاظ و واژه هاست، و استعمالاتشون اهم از این که حقیقت باشن یا مجاز. به هر حال الان بالاخره شما اگر بگید این معنای حقیقیه، این معلوم نیست، چون در اکثر کتابهای لغت این ذکر نشد. اگر بگید معنای مجازیه و در این آیه این معنا اراده شده، سؤال ما اینه به چه قرینه‌ای شما این حرفو میزنید؟ چون اگر معنا مجازی باشه مسلماً احتیاج به قرینه داره. معنای مجازی بدون قرینه نمیشه.
شاید
قریب به اتفاق موارد شاید من اشتباه بکنم بگم به قریب بسید، یعنی اتفاق همه موارد چم.
معنایی که از این
قریب
برداشت کردن
مساعد
با
لاغل
این معنایی که شما می
فرمید. حالا نه، مساعد اون معنایی که شما میگید نیست، اجازه بدید. شما فرمودید در روایات موارد بسیاری قصد استعمال شده، حالا یا در نسبت به عورت یا نسبت به ما حرم الله، هر کدام از این دو که باشه این به معنای ترک نظره، نه به معنای چپ نظر. چرا شما اینا رو شاهده برای این نمیگیرید که ترک نظر به ما حرم الله و ترک نظر بالعوره باید مقصود باشه؟ تو اون روایاتی که شاهد شماست اونجا دیگه حفظ و نگاه به این معنا که حالا نوع نگاه رو عوض بکنه نیست، در اونها عدم و نظر مقصوده. حالا یا بستن چشم یا نظر را به زمین دوختن و حفظ، که کنایه از مثلا نگاه نکردن باشه. اون مواردی که شما مثال میزنید هیچ کدام شاهد بر عرض به حضور شما این نیست که قز، ما فعلا حالا داریم قز رو میخواییم معناشو به دست بیاریم، هیچ کدام شاهد بر این نیست که قز به معنای چپ و نظره. فوقش اینه، اجازه بدید، فوقش این است که اون به معنای ترکه. ما قبلا هم گفتیم ما در دو مرحله درباره معنای قز داریم بحث میکنیم، یکی این که اصلا در لغت به چه معناست، بعد میایم در استعمالات به اصطلاح در محیط دین به روایات و آیات ببینیم به چه معناست. در لغت نه به معنای کف، نه به معنای ترک، نه به معنای بستن پلک ها نیامده. در استعمالات هم ما ملاحظه فرمودید، گفتیم اون که در بسیاری از روایات آمده خب معناش همون نگاه به اصطلاح خیره نداشتن و شاهدش هم وقزز من صوتک و امثال این هاست، که اونجا صوت قطع نمیشه بلکه صدا پایین میاد، دستور به پایین آوردن صدا میده، نه سخن نگفتن و قطع صدا.
همینجا میگه وقزوز بن صوته توی دو تا آیه از قرآن اومده، میگه این گاهی اقتضا داره که در واقع اصلا صدایی نباشه در محضر پیامبر، یعنی سکوت، یعنی وقزوز بن صوته رو غز رو غز صوت رو در واقع یه مثالش رو سکوت گرفته. من باید ببینم کدوم یکی از
نه اون که در مفردات قطعا نیست عرض حضور شما، اونجا اینی که صدا رو پایین بیارید، چون میرفتن بلند فریاد میزدن صدا، اون صداتون رو پایین بیارید، آرام با رسول خدا با صدای آرام سخن بگید. وقزوز من صوتی. حالا خیلی خوب، نه تفاوت که بالاخره چه فرقی میکنه؟ قصد میخوام ببینیم ماده قصد به چه معناست. پس ببینید از این جهت خیلی به اصطلاح نمیتونیم با شما همراهی کنیم، اما
بله کردم.
شما فعلا میخوای بگی که مساعده شما هم نیست. خیلی خوب، میام سراغ مرحله. حالا اجازه بدید ما در لغت، در لغت ملاحظه فرمودید که عرض و حضور شما اون چی که با معنای نقص، قز، کسر میسازد، کم کردن نگاه، عرض و حضور شما، و مخصوصا تفسیری که مفردات داره که نقص و خفض و کسر رو کاستن از شدت نظر معنا کرده، خیلی هم مخالفتی با، یعنی گفته ما مخالفتی با سخن لغویی نداره. اما راجع به اون بخش دوم، خب من ابصارهم، شما فرمایشتون این بود که خب اگر قذ به معنای کف و نظر باشه، یعنی حفظ کنید نگاهاتون رو، من ابصارهم من تبعیضی است طبق بیان شما. اینجا اون بعضی که این حکم میخواد به اون متعلق بشه چیه؟ چون فرض اینه در مواردی که من تبعیضیه بر سر چیزی در میاد، در واقع داره افراد مدخولش را تبعیض میکنه و بعض بعض میکنه. یعنی که ان بصر دو نوعه، یک دسته مشمول حکم قضا هستند، یک دسته مشمول حکم قضا نیستند. خب سوال ما اینه این تبعیض نسبت به ابصار کدام یکی از این اقسام رو میگیره؟ یعنی آیه دستور میده به قز البصر و به قول شما کف و نظر. کف و نظر از چی؟ اون ابصاری که لازم است نسبت به اون قز بصر صورت بگیره چیه؟ بله منو که تبعیضیه میگیریم. مصادیق حرام اونجا، یعنی پس باید قصد دیگه به معنای کاستن از نگاه و حفظ به اون معنای جامعی که همه موارد رو در بر بگیره نمیتونه باشه. موارد حرام به کلی باید نظر به او از بین بره. ما حرم الله اگر شما میگید،
اگر یک نگاه با وصف عالی حلال باشه، با وصف استقلالی حرام باشه، داره میگه که خودتو نگه دار از این نگاه حرام. خب یعنی چی؟ یعنی اینکه نگاه استقلالی نداشته باشه، حتی با این فرضم قابل تطبیقه. بله گاهی نه نگاه استقلالی و نه نگاه عالی هیچ کدوم در محدوده نگاه حلال نمیتونه بگنجه، مثل نظر به سایر اعضای بدن غیره بر.
خب
اینجا کف نظر بینی که خب از اساس نگاه نکنه، حفظ نگه
بله دیگه
نگاه نکنه. خب اینجا قابل
نه کف رو به چه معنا میگیرید؟ بالاخره این قذ، این حکمی که میخواد متعلق بشه به بصر، قضا بکنید در بعضی از نگاه ها، دیده ها،
نگاه هایی که حرامه.
خب
قرآن داره ریشه و حالی حکم نظر رو بیان میکنه، مثل خیلی از موارد دیگه، مثل عقیه مطالعات، مثل که اینجا حالا مصادیقش رو، مصادیق حرام رو خب روایات معنا کرده، یا آیات دیگه گاهی مثلا
خب این محرم الله رو شما از کجا در میارید؟ قرینتون بر این چیه که متعلق قز بسر محرم الله؟
خب دیگه
نه دیگه کجا واضحات ما الان هنوز چی گفته؟ این چند تا اشکال داره. قز بسر شما میفرمایید کلی محرم الله. یک سوال اینه، اولا این یه ادعاست که دلیلی برش اقامه نشده. قرینه بر این که متعلق قز بسر ما حرم الله است چیست؟ ما از شما مطالبه قرینه میکنیم. این یک
دیگه از حلال
که نمیگه. نه خب این ببین فرض اینه که ما نمیخوایم از دانسته های خودمون تحمیل کنیم به آیه. شما لو خلیه و طبعه این آیه میخوایم ببینیم چی؟ بله ما میدونیم نظر به اجنبی حرامه، یه وقت این رو از خارج میخوایم بیایم تحمیل کنیم به آیه. نظر به زن نامحرم همه میدونن حرامه، اما آیه چه معنایی رو میرسونه؟ بحث در اینه. عرض ما اینه، قرینه بر این که متعلق قز بسر ما حرم الله هست چیست؟ این یک. دو، اگر آیه دستور به قز بسر اما حرم الله میدهد، ما میدانیم که بسیاری از ما حرم الله نظر به اونها اشکالی نداره. شرب خمر یا خمر، آلات قمار، مثلا آلات موسیقی بر فرضی، اینا همه ما حرم اللهه. آیا این هم مشمول این آیه است؟ اونجا خب چرا نیست؟ چرا تخصصا؟ چرا؟ از کجا؟ خب یه قرینه هم برای این باید باز بیارید. چرا؟ شما یه دو تا قرینه، یکی این که اجازه بدید، شما دو تا ادعا دارید میکنید، یکی این که متعلق قز بسر ما حرم الله، دوم این که همه ما حرم الله هم منظور نیست، بعضی از ما حرم الله. هم ادعای اولتون هم ادعای دومتون قرینه میخواد. این آیه، ما این آیه رو باید بدیم، فرض کنیم هیچی دیگه نیست، این آیه و آیه بعد، آیه 30 و 31 سوره نور رو میدیم دسته کسی، میگه آقا تو از این آیه چی میفهمی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظوا فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن الی آخر. این مجموع این آیه است. خب کجای این آیه که ابتدای اون آیات آمده، کجای این عبارت کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم؟ شما میفرمایید آیه داره دستور به قز بسر میدهد از بعضی از ما حرم الله، اونم نه مطلق ما حرم الله. خب این ما حرم الله را کجا آوردید؟ یک. دو، چرا همه ما حرم الله مشون؟ شما باز یه بخشی از ما حرم الله رو خارج میکنید. بالاخره حالا این سوال دوم رو میتونید بگید که ما حرم الله از خارج از ادله دیگر باید معلوم بشه که چیست، این آیه در مقام بیان اون نیست. خب این معناش اینه که چی؟ یعنی طبق این دلیل عام، نظر به حتی آلات قمار، نظر به خمر و هر چه که حرامه، حرامه الا مخرج به دلیل. یعنی باید اون وقت برید دنبال ادله‌ای بگردید که نظر به آلات قمار و خمر و اینها رو برای شما جایز بکنه. نمیشه اینجا این حرفو زد. نمیتونیم بگیم این آیه عمومش مطلق نظر به ما حرم الله را حرام کرده، نظر به محرمات را حرام کرده، بعد به دلیل خاص استثناء شده، مثلا نظر به خمر و نظر به این، که قطعا این تخصیص اکثر و مستهجن پیش میاد. که چی؟ خب یعنی تناسب حکم و موضوع میخواید بفرمایید؟ خیلی خب، من میگم اونو که اون خیلی تالی فاسد داره، که بخوایم بگیم مطلق ما حرم الله متعلق غض بصر است، که به نحو عام بخواد ثابت کنه همه رو، بعد اون وقت ما یه عام این چنینی داشته باشیم، بعد بریم دنبال ادله مجوزه نظر به مثلا اون چیزهایی که همه چیزهای حرام، این همه چیزهای حرام تو این دنیا هست، هیچ جا نگفتن نگاه نکنید به اونها. خب پس این منظور به قول ایشون که به کمک شما اومد، این منظور شما نیست. خب سوال اینه، این که شما میفرمایید ما حرم الله یعنی چی؟ اون چه که خدا حرام کرده، یعنی بدن المرأة، یعنی ما حرم الله من المرأة، منظورتون اینه؟ خب تو این آیه قرینه شما چیه؟
قرینه ما اینه که روایت شده که در مورد نظر به اجنبیه بود، پس اینجا میشه متعلق غرض بزر از زنان اجنبیه، نظر به زنان اجنبیه.
خب مورد مخصص نیست، بله موردش نظر به اجنبیه بود. آره ما آیه دنباله اینه، درسته اون یه آیه از نظر نزول و زمان نزول متفاوته، اصلا شأن نزول اون آیه با این اتفاقا متفاوته. اون آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه اتفاقا اون شأن نزولش باز با این فرق میکنه، اینا احتمالا در دو جا نازل شدن به دو مناسبت، ولی وقتی اینجا کنار هم در قرآن قرار گرفتن، ما اینا رو به عنوان اطلاقات و مقیدات یا عام و خاص یا قرائن لفظی میتونیم، ولو در دو جا نازل شده باشن، اینها رو از هم از یک دیگر بالاخره کمک بگیرن برای تبیین مراد. از شأن نزول، شأن نزول نمیتونه دلالت آیه رو محدود و مقید بکنه، قرینیت نداره، او فوقش
نظر به اجنبیات بشه.
یعنی چی؟ یعنی متعلق قصد بسر کل بدن اجنبی است؟
نظر به
همون دیگه. پس شما، پس اجازه بفرمایید، پس شما باید بفرمایید آیه دلالت بر حرمت نظر به اجنبی مطلقات دارد. نه دیگه، شما دارید ببین یه گام میری جلو، داری میگی ما حرم الله همه ما حرم الله نیست، بلکه چیه؟ اجنبیت. خیلی خوب، پس شما باید بفرمایید آیه به راحتی دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا داره، چرا فرار میکنید ازش؟ لازم بابا، این دیگه قهریه، این دیگه این تالی قهریه، که این از لوازمیست که باید بهش ملتزم بشید، در حالی که قطعا این آیه خودش به حسب الفاظ و واژه هایی که در خودشه بدون قرینه هیچی ازش معلوم نیست.
درست، آن ذکر شده چون مقیدی هم داره، بعد از آن که
چیه اون؟ اون چیه؟ الان من از شما سوال میکنم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ذالک و یحفظوا فروجهم ذالک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این آیه در این آیه متعلق غض بصر چیه؟ از کجا اینو میفرمید؟ کجا اینو داره؟ یغضوا من ابصارهم، شأن نزول نمیتونه قرینه باشه برای این.
این عامتر از
خود شأن نزول این چیزی که ما آره. خب اجنبیه بدنش یا دست و صورتش؟ اگه اونو بخواید بگیرید، اون که بیشتر اشاره به دست و صورت داره. اگر بخواید روایت سعد اسکاف و ملاک قرار بدید، اون بیشتر اتفاقا تقویت میکنه وجه و کفین را. شما از کجا میدونی به کجا از جای دیگرش نگاه میکنی؟
مگه نمیشه که نظر به اون جایی که پوشیده است ولی نظر شهرانی باشه؟
پوشیده؟ نه پوشیده که اشکال نداره که.
پوشیده باشه ولی نظر شهرانی.
آقا نظر شهرانی به این دیوار هم اگه کسی مثلا به دیوار نگاه کنه. نه ببین، اون دیگه نظر شهوانی معنا نداره. اون ذهن، این که کسی در ذهنش خیال حرام بکنه یه بحثه، ولی اونجا پوشش، خب چه تنها جایی که ببین مورد اشکال بود ما هم جواب دادیم، این که گردن و یه مقداری از سینه هم باز بوده، بالای سینه.
ما اگر بخوایم خیلی یعنی معنا رو ناظر به همون بحث حرفه‌ای بدونیم، اشکال به اینه که ما بخوایم نظر رو همین نگاه عالی به وجه کفین بگیریم، حالا ممکنه در بیانشون یه مثلا جای فاسدی یا لازمه‌ای در گفتار
برخر باید اونا رو هم حل کنن دیگه.
نه اونجوری که حالا من برداشتم اینه که این مساعد نیست واقعا، یعنی خواهیر
نه خوبه، من دلم بخواد اینجوری اصرار بکنید بالاخره این قصه ببینید نتونستید هنوز آقایه. اگه اشکالات دیگه، حالا اینم باز ما با این که گفتیم امروز آخریشه، ولی این مسئله خیلی مهمه، یه مقداری چند دقیقه‌ای عرض حضور شما این رو مطرح میکنیم و ازش عبور میکنیم. ولی هر کی واقعا، من اون روزم گفتم بشینید اشکالات رو یادداشت کنید، 1 2 3 مشخصاً اشکالات یک به یک مطرح به شما جواب بدین. حالا باز فردا اینو شما تأمل بفرمایید.